در خصوص فلسفه نبوت و امامت یه بحثی مطرحه که به فلسفه نجات بشر در واقع مربوطه و اون سوال اینه که کی میتونه کیو نجات بده؟ آیا کسانی که مثل خود ما در ظلمتند و گرفتار عالم طبیعتند میتونن ما رو از ظلمت به سوی نور ببرند؟ میتونن ما رو پیوند بدن با بیرون از این عالم یا نمیتونن؟ این پرسش از جمله پرسش‌هاییه که در پاسخ به او ضرورت بعثت انبیا مطرح شد و همینطور امام معصوم، انسان‌هایی که گرچه در دنیا و در همین عالم طبیعت با یه بدن انسانی مثل ما زندگی می‌کنند و اگر این نبود برای ما نمی‌تونستن مقتدا و امام باشن، اما در این حال که به طور طبیعی تو این عالم در کنار ما زندگی می‌کنند ولی حقیقتاً اینجا نیستن و توجهشون و حضورشون، منشأشون، غایتشون جای دیگری است. در نور ایستادند و ما در ظلمت در عالم طبیعت زندگی میکنن ولی اینجا نیستن حقیقتاً. با ما زندگی میکنن ولی اینجا نیستن. بحث شده مفصل تو حوزه فلسفه نجات بشر، فلسفه رستگاری، که آدمایی مثل خود ما نمیتونن ما رو نجات بدن. در این حال آدمایی به کلی متفاوت، موجوداتی به کلی متفاوت با ما هم نمیتونن الگوی ما باشن. بنابراین لازم بوده که کسانی مثل فاطمه سلام الله علیها باشن که در این حال که در یک بدن انسانی، در یک قالب زنانه و بشری در عالم طبیعت زندگی میکنن، اما حقیقتاً اینجایی نباشن، اونجایی باشن تا بتونن دست ما رو بگیرن و روش سلوک و زندگی به اون سمت رو و به سمت اون قبله رو به ما نشان بدن. نه اخروی محضند که در این صورت ارتباط با طبیعتشون یعنی با ما که تو عالم طبیعتیم قطع می شود، نه دنیوی مثل ما که در اون صورت چیزی بیش از ما نخواهند داشت تا بخوان به ما بدن. این نکات باعث شده که عباراتی، روایاتی که حالا من چندشو می خونم خدمتتون عرض می کنم در باب سنخ وجودی حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض بکنم. اولا یه تعبیری از حضرت هست که با این مضمون که گرچه تو دنیا زندگی میکنم و کار میکنم و وظائفم رو هم، وظائفم در برابر خانواده، در برابر جامعه همه رو جدی میگیرم، اما در این حال هیچ دلبستگی به اینجا ندارم. تعبیر حضرت فاطمه این است که فرمودند انی لا احب الدنیا، من دنیا رو جدی میگیرم، توش زندگی میکنم، به وظایفم عمل میکنم، اما دنیا رو حقیقتا دوست نمیدارم، اینجا رو دوست نمیدارم، اینجا جای دلبستن نیست، هوس اینجا موندن ندارم. این یه تعبیر از ایشون که حالا نمونه های دیگه هم اگر بخوام عرض بکنم، یه وقتی یک عبارت معرفتی و یه دعایی رو پیامبر به ایشون آموخته بودن و کسانی از ایشون پرسیدند چقدر اهمیت داره این عبارت، این جمله، این عبارت معرفتی برای شما، حضرت فاطمه فرمودند که لهازا احب الی من الدنیا و ما فیها، همین عبارت از برای من با ارزشتر است از همه دنیا و هر چی که توش هست، یعنی همه قدرت و ثروت و همین چیزایی که مد نظر ما هست. ایشون فرمود و اهل تعارف هم نیست، اهل نمایش هم نیست، از حقیقت وجودی خودش ایشون خبر میده، میگه همین حقیقت، همین یک حقیقتی که در قالب این جمله پیامبر به من فرمودن، از نظر من دوست داشتنی تر است از دنیا و همه متعلقاتش، میارزه. یا خاطره دیگه‌ای که از ایشون نقل کرده جناب فزه، میگه یه وقتی ایشون خب روایاتی که از پیامبر میشنیدند همه رو یادداشت میکردن، بایگانی میکردن، حفظ میشد و از جمله میدادن گاهی به من حفظ میکردم. یه وقت یه کسی اومد در خونه و راجع به یک جمله از پیامبر پرسید، حضرت فاطمه رو کردن به من و پرسیدن که اون یادداشتی که مثلا چند روز پیش به شما دادم اونو کجا گذاشتی؟ فزه میگه که من اینو گمش کرده بودم و گشتم پیداش نکردم، اومدم به ایشون گفتم که این گم شده متاسفانه. ولی از فاطمه به قدری مسئله معرفتی و معنوی براش مهم بود که به فزه گفتن که ویه که اطلبی ها، فرمودن ای وای بگرد پیداش کن، فانها تعدل و اندی حسنا و حسینا. همین یک جمله، اون یه عبارت از نظر من ارزشش مساوی با حسن و حسین بود. یعنی حسن و حسین ارزششون بنزه همون اون جمله است. اون جمله اینقدر مهمه برای من، اینو حتما باید پیداش کنم. دغدغه اصلی حضرت فاطمه دغدغه حقیقت، معنویت و فضیلت بود. یا نمونه دیگه که ایشون نگاهش به عالم چجور بود، در شب ازدواجشون که بحث مهریه مطرح میشه، صحبت این که مهریه چقدر باشه و اینا، خب مهریه ایشون هم کم بود و مبلغی نبود به اون صورت، اما در این حال یه سوالی حضرت زهرا از پدرشون میپرسن، میفرمان که خب مهریه همه بشر، مهریه همه جا پول و طلا و نقره است، مهریه منم هم همینا، یعنی مهریه دنیوی. پیامبر پرسیدند مهریه شما چی باشه خوبه؟ ایشون گفت نجات خلق، شفاعت امت. من دنبال برای مهریه‌ام هم دنبال باز شفاعت و نجات مردمم. شادی ها و غم های حضرت فاطمه از نوع شادی ها و غم های ما نبود. شادی ها و غم های انسانی و ارتقاء طلب بود. از جمله دو سه نمونه از مواردی که شادی ایشون نقل شده من عرض بکنم. یکی شادی در مقام پاسخگویی به سوالات، رفع اتهام از اتهام معرفتی از دین و حل تضادهای فکری مردم، حل بحرانهای معرفتی مخاطب بود. از جمله دارم یه جایی که دو تا خانم سر یه مسئله اعتقادی و فکری بحثشون شده بود، یه نفر خب از یاران ایشون بود، مسلمان بود، مؤمن بود، اون خانم اون طرف هم جزو مخالفین بود، اینا با هم بحث کردن و مناظره کردن و به جایی نرسید بحثشون، قرار شد بیان پیش حضرت فاطمه که ایشون جواب سوال رو بده. وقتی میان حضرت فاطمه جوری بحث میکنن و پاسخ سوالو میدن که هر دو طرف میپذیرن، یعنی هم نه فقط این خانم مسلمان خب طبیعتا راضی میشه، اون خانم اونوری هم ساکت میشه و جوابی نداره. بعد حضرت فاطمه میبینن اون خانم مسلمان و مؤمن که خب از این گیرودار بالاخره موفق بیرون آمده، حرف اون حرف حق ثابت شد، به قدری شاده و تو پوستش نمیگنجه از خوشحالی. حضرت فاطمه روی کردن به اون خانم فرمودن که خیلی شادی، بدون که فرشتگان خداوند الان از تو شادترند. این شادی شادی است که ارزش داره. شادی تو برای یک نوع خودپسندی و پیروزی شخصی نیست. شادی تو برای پیروزی حق بر باطله. این شادی ارزش داره و نه فقط تو، بلکه در آسمان ها شاد میشن و جشن میگیرن وقتی میبینن پرسش هایی پاسخ داده میشه و مشکلات نظری و معرفتی حل میشه و از ساحت حقیقت و دین خدا دفاع درست، عاقلانه و موفقی صورت میگیره. این فقط تو زمین شادی و جشن نیست، در آسمان ها هم شادی و جشنه، به خاطر دفاع از حقیقت. اینقدر دفاع نظری از حقیقت در قلم و بیان حضرت فاطمه فرمودن مهمه که این پاسخ به سوالات معرفتی زمین و آسمان رو به سرور و جشن میکشونه. این یه نمونه از شادی های ایشون، شادی معنوی و انسانی. شاد میشد از این که پرسش کسی رو جواب بده و کسی رو از زلالت، از ابهام، از بحران فکری و معرفتی خارج کنه. ایشون فرمودن شادی فرشتگان از شادی تو الان بیشتره، برای که پاسخ این سوالات و شبهات و اشکالات داده شد. ان فرح الملائکه باستظهارک علیها اشد من فرحک. اون خانم فرمودن تو چقدر شادی الان، شادی فرشتگان در آسمان بیش از شادی توست که تو داری اظهار میکنی. به خاطر این چی؟ که از یک حقی دفاع شد تو عالم فکر و نظر و معرفت و یک باطلی افشا و ابطال شد. نمونه دیگه شادیه که وقتی پیامبر خبر رحلت و شهادت ایشونو به ایشون میدن، باز نقل شده داره که تو اون ملاقاتای روزهای آخر پیامبر یک نجوا و پچپچی دارن پیامبر با ایشون. اون کسی که تو اتاقه داره نگاه میکنه میگه دیدم پیامبر یه چیزی در گوش فاطمه گفت، ایشون گریست و بعد یه چیزی گفت، ایشون خندید. بعدن پرسیدم میشه بپرسم چی بود که شما دو تا حال متضاد از این نجوای پیامبر داشتید؟ گفت بله، اون اولی که گریستم برای بود که ایشون خبر رحلت خودشونو دادن، فرمودن که من دارم میرم. جبرئیل هر سال دو بار یا چند بار بر من نازل میشه و کل قرآن رو دوباره بر من میخوانه بر قلب من. امسال با سالهای دیگه متفاوت بود و بیشتره و تأکید بیشتری است و اینا علامت این که من رفت دارم میرم. اونجا که اینو به من گفتن من گریستم. بعد در گوش من گفتن که اول کسی که به من ملحق خواهد شد تو خواهی بود. خبر شهادت من رو به من دادن، لبخند من و شادی منم برای این بود که اخبرنی انی اول اهلهی لحوقن به، من اولین کسی از خاندان ایشونم که به ایشون ملحق خواهم شد. این خبر رو به من دادن، فذهکت لذالک، برای این بود که خندیدم و شاد شدم. روابط شاد انسانی بر زندگی اینها حاکم بود، شادی‌های معنوی، عقلانی و اخلاقی، حتی خیلی بیشتر از این شادی‌هایی که تو زندگی‌های عادی ما هست. مثلا نقل شده شب ازدواج علی و فاطمه، حضرت فاطمه شعری رو هدیه کردن به علی. این زن و شوهر، عروس و داماد، مشاعره کردن اونجا و به هم شعر هدیه دادن. فاطمه شعری برای علی در مدح علی سرود و علی شعری در رساله در مدح فاطمه و فضیلت فاطمه. حضرت فاطمه به امام علی عرض کردن که و گفتن که من شعری برای شما سرودم، اگر اجازه بدید بخونم. حالا من شعر رو یادداشت کردم براتون. شعر فاطمه برای علی: از هل فخار لنا و عزن شامخو و لقد سمونا فی بنی ادنانی. افتخار و عزت از آن ما شد، از آن من شد و به ما تعلق گرفت و ما سربلند شدیم بین فرزندان ادنان. چرا؟ نلت العلا و علوت فی کل الورا و تقاصرت ام مجدکت ثقلانی. تو بزرگی و به بزرگی رسیدی نسبت به همه خلق، شما از همه خلق برتری و از تو عقب موندند جن و انس، از مجد تو و از شناخت تو عقب موندند. راجب کی صحبت میکنی؟ اعنی علیاً خیر من و تأثرا ذل مجد و الافضال و الاحسانی. از علی میگم، نظر به تو دارم، نظر به علی دارم، بهترین کسی که بر خاک گام نهاد، بزرگوار، صاحب مجد، فضیلت و احسان. فله المکارم و المعالی و الحبا ما ناحت الاتیار و فی الاقصانی. تا بلبلان بر شاخساران بخوانند، این والایی های اخلاقی و بزرگی ها از آن توست، از آن اوست. تا مرغان بر درختان میخوانند، این فضیلت ها متعلق به علی است. یعنی تا ابد این شعری که من میگم تا ابد در حق تو صدق میکنه. این یک نمونه شعریه که فاطمه به علی و عروس به داماد هدیه میکنه اول ازدواج. نگاهشون به هم اینجور. گریه های حضرت فاطمه هم باز گریه های دنیوی نیست. گریه هاش هم معنوی و معرفتی است و معناداره. گریه هاش هم سیاسی است. بعضی گریه هایشون سیاسی است، پیام به جامعه میداد. بعضی گریه ها گریه های معنوی و معرفتی است. و الا حتی گریه هایی که برای پیامبر ایشون میکنن گریه صرفا عادی یک فرزندی دختری که پدرش مرده نیست. چون اصلا ما نهی هم داریم که حالا گریه که عیبی نداره، اما زجه کشیدن، زیاد طول دادن تو عذاب و اینا خوب نیست. بالاخره ما مؤمنیم، معتقدیم که مرگ نابودی نیست دیگه، اون برای کسی مثل پیامبر که از کجا داره میره به کجا. ولذا اون گریه ها معنی دیگه داره. یک دلیلش اینه که زنان بنی هاشم وقتی بر پیامبر میگریستن بعد از رحلت ایشون، گاهی زجه میکردند و اینا، حضرت فاطمه رو کردن به خانوما و گفتن که اترکن التعداد و علیکن بالدعا. این سر و صدا کردن و این شمردن فضیلت های پیامبر که حالا رفته و بعد شمردن افتخارات خودتون که ما جزء بنی هاشمیم، ما جزء این قبیلهیم، اینا رو رها کنید. اترکن التعداد، این شمارش این افتخارات و اینا رو و این نوح خانی به این شکل اینا رها کنید و علیکن بالدعا، دعا کنید، عبادت کنید. خود حضرت فاطمه گریهش صرفا گریه یک دختر برای پدرش نبود و معنای دیگری داشت. حتی شب عروسیشون باز نقل شده که خیلی جالبه که شب ازدواج، که حالا اون شب اتفاقات خیلی جالب و مهم و درس آموزی افتاده. یه نمونهش این بود که اون لباس شب عروسیشون که دیگه خاطره انگیزترین لباس برای یک عروسه، شما شنیدید دیگه، وقتی ایشون داشتن می آمدن صبح که پیامبر میان، یا همون موقع تو جشن حلال یادم نیست، پیامبر میبینن که ایشون لباس عادی تن میشه و لباس میهمانی و اون لباس شب عروسی که لباس گرانی نبود، اشرافی نبود، ولی خب لباس زیبا و خاطره انگیزی برای هر ازدواج و عروسی، دیدن تنشون نیست. پیامبر فرمودن که لباستون و اون لباس عروسی رو چیکارش کردی؟ حضرت فاطمه فرمودن به کسی که نیازمند بود دادم. این همه چیزی که تو دنیا سابقه ای نداره و بعد ایشون هم کسی ندیده که ایشون داشتن می آمدن یک خانم فقیری خودش به ایشون میرسونه و میگه که شب عروسیتون مبارک باشه، ولی من گرفتارم، من برهنه ام، من لباس مناسبی ندارم. حضرت فاطمه لباسای کهنه‌شو به اون نمیده، بهترین لباسشو اون شب ایشون تعویض میکنه و میده به این خانم فقیر و لباس عادی میپوشه. میپرسن به کی؟ ایشون میگه من نمیدونم کی بود، نمیشناسم کی بود، هر کی بوده کسی بود که نیاز داشت. وقتی علی و فاطمه تنها شدند، حضرت فاطمه متفکرانه نشسته بودند. علی از فاطمه پرسید ناراحتید؟ ایشون گفتن نه. علی پرسید چرا سکوت کردید؟ گفتن که در حال خود تفکر میکنم، امشب که از خانه ای به خانه ای آمدم، خانه به خانه شدم، به فکر روزی افتادم که عالم به عالم میشیم، به فکر اون روزی افتادم که چطور یک مرحله از زندگی من تمام شد، یک مرحله دیگه شروع شد. به همین سادگی ما از یه عالمی به یه عالمی خواهیم رفت و امشب شب عبادت و تفکر و اینجور هم بود. اینا تو سیره حضرت فاطمه این نقل شده. این یه زن و شوهر مخصوصی هن، آدم های عادی نیستن، جلو چشم ما هستن، راجع به اینا زیاد حرف میزنیم اما به واقع مثل ما نیستن. مسئله دیگه زندگی فوق‌العاده ساده و زاهدانه و فقیرانه ایناست، با اینکه در اوج قدرت هن. دیگه خانه علی و فاطمه، حضرت فاطمه مرکز حکومته، همین که ایشون تنها دختر باقی مانده پیامبره و علی هم محبوب ترین کس بین پیامبره، دخترش و دامادش و نزدیکترین افراد به ایشون. علی اولین مرد مسلمان، فاطمه هم تنها زنی که از قبل از تولد زیر نظر پیامبر بوده، یعنی تنها انسانی که میشه گفت از قبل از تولد تا آخر به طور کامل به لحاظ فکری، اخلاقی و عملی به دست پیامبر تربیت شده، حضرت فاطمه است. حتی از قبل از تولد زیر نظره، یعنی تو یک پروژه الهی بود که خوندیم، تو روایات شنیدین که میگن ایشون 40 روز روزه‌ای که گرفتن، اصلا تولد فاطمه توأم یعنی در ذیل یک سلوک معنوی پیامبر بود، حساب شده بود، حتی انعقاد نطفه‌اش. خب اینا تو مرکز حکومت و مرکز معنویتن دیگه، اینا محبوب ترین افرادن، همه هم اینو میدونن. از عایشه همسر پیامبر پرسیدن بعدها که پیغمبر کیو از همه توی عالم بیشتر دوست داشت و کی از همه شبیه تر به او بود؟ عایشه گفت دخترش فاطمه. پرسیدن از مردان چه؟ گفت زوجها علی، شوهرش علی. این دوتا رو ما میدونیم که اینا محبوب ترین افراد بودن پیش پیامبر. در این حال زندگی بسیار ساده که حالا یکی دوتا نمونش ایثار به فقرا، در یک روایت نقل شده که مسلمان ها تو مسجد نشسته بودن، موقع نماز یک مرد گرسنه وارد مسجد مدینه شد، بعد نماز رو کرد به مردم گفت مسلمانان من گرسنه‌ام، کسی مرا میهمان میکند؟ پیامبر رو کردن به مردم، فرمودن که حالا خود پیامبرم چیزی نداشت، لیلا خودش این کار رو میکرد، فرمودن کسی میهمان میکنه ایشون رو؟ کی آماده است؟ علی بلند شد گفت من. دست ایشون رو گرفت برد خونه، اومد خونه، دید تو خونه غذایی نیست. از فاطمه پرسید تو خونه غذایی هست؟ من مهمون آوردم. حضرت فاطمه گفتن که نه، مگر لقمه ای به اندازه دختر بچه. ما عندنا الا قوت السبیه. علی پرسید چه کنیم؟ فاطمه گفت لکننا نؤثر به ضیفنا، میهمان ما بر ما مقدم است. این لقمه رو هم تقدیم ایشون میکنیم، بچه هم امشب گرسنه بخوابن. یک انسان گرسنه محرومی که به ما پناه آورده او بر ما مقدمه، ما ترجیح میدهیم میهمانمون رو بر خودمون. نمونه دیگه، یه وقتی دیگه اون به حساب وقتی که وضع مسلمان های کم بهتر شده بود و قنایمی و سالهای آخر و اینا، پیامبر میدونید هر وقت از شهر میرفتن آخرین نفری که باش خداحافظی میامدن باز بکنن از فاطمه بود. وقتی بر میگشتن اول در خانه فاطمه میرفتن که با ایشون رو ببینن. پیامبر از یک نبردی یا سفری برگشتند، وارد خانه از فاطمه شدند. وقتی آمدند دیدند که یه پرده رو تازه ایشون انداختن جلوی در و دستبند نقره ای و گوشواره نقره ای که خب قیمتش هم ارزان بود ولی بالاخره بود، اینا رو داره حضرت فاطمه. حضرت پیامبر آمدن نشستن و توقفشون برخلاف دفعه های بعد این دفعه کوتاه بود، بدون که چیزی هم بگن، شکایتی گلایه هیچی نکردن. یه چند دقیقه نشستن، خداحافظی کردن، رفتن. حضرت فاطمه فهمید که ایشون خوششون نیامده، چون اینجا خانه رهبر امته، رهبر معنوی و مادی امته، من دختر ایشونم، ایشون به همین مقدارم توجه من به دنیا رو و به زینت و مسائل دنیاوی همین مقدارم ایشون از من نپسندیدن. بدونی که پیامبر اعتراضی بکنن رفتن. چند دقیقه بعد یکی از اصحاب میاد مسجد خدمت پیامبر، میبینن که یک پارچه ای دستشون، میگن پیامبر فرمودن چیه؟ میگن که این رو فاطمه فرستاده، پرده ای بوده که در خونش بسته بود و وسطش هم اون گوشواره و اون دستبند یا علنگو رو گذاشته و فرستاده خدمت شما، گفته که اینا رو بدید خدمت پدرم، بهشون عرض بکنید که تقرأ علیک ابنتک السلام، دخترت به تو سلام میدهد و تقول و به شما میگه اجعل هذا فی سبیل الله، این رو در راه خدا و در راه حق هر طور میتونید مصرف کنید. من متوجه شدم که شما چرا رفتید زودتر. اونجا پیامبر فرمودن فداها ابوها، پدرش فدایش. اینقدر معرفت، اینقدر انسان دوستی، اینقدر درک دقیق و سریع. و همینطور اهل جهاد، اهل مبارزه برای دفاع از عدالت، فضیلت، ولایت و حقیقت، تعبیر از زهرا دارن که فلسفه احکام رو فرمودن، از جمله فرمودن خداوند جهاد را واجب کرد، الجهاد عزاً للاسلام، برای که اسلام باید عزیز باشه، اسلام و مسلمین نباید تو سری خور باشن که قدرت‌های جهانی فکر کنن هر وقتی که هوس کردن میتونن بیان کشورهای اسلامی رو اشغال کنن، به ناموس مسلمان‌ها اهانت کنن، اموال مسلمان‌ها رو غارت کنن و به دین اونها و به پیامبر اونها توهین بکنن. اسلام باید عزیز باشه، ظلم به دیگران نکنه اما ظلمم نپذیره. جهاد واجب شد عزاً للاسلام و خود ایشون اهل جهاد بود در حدی که میتونست. از جمله مواردی داره که ایشون در موقع جهادهای پیامبر خودشون تو خط مقدم جبهه گاهی میرفتن برای کمک به رزمنده ها مجروحین در کنار پیامبر و علی باشن، از جمله یا آذوقه ببرن در جنگ خندق که تو محاصره بودن. بعد از مدت ها که آردی به دست آمد که سهمیه‌ای رسید به اینا، اول به دیگران و بعد به اینا، حضرت فاطمه سری نانی درست کردن، سهم بچه های کوچک رو دادن و خودشون گرسنه آمدن، نخوردن، آمدن تو خط مقدم کنار پیامبر و گفتن بفرمایید. پیامبر فرمودن چیه؟ گفتن که قرصن خبزتهو، یک تکیه قرص نانی پیدا شد بعد از مدت ها من اینو پختم. لم تطب نفسی، اما راضی نشد نفسم، به دلم نیومد که خودم بخورم، حتی اتیتو که به هذه الکسره، این تکه از نان که مونده من آوردم خدمت شما، دوستانم شما بخورید. پیامبر فرمودن که این اولین غذایی است که پس از 3 روز پدرت بر دهان میگذارد. بعد از 3 روز نبرد تو جنگ خندق، پیامبر فرمود 3 روز من هیچی نخوردم، این اولین لقمه است که خوردم، هر چی بود به دیگران دادیم. و موقعی هم که ایشون از این عالم داشتن میرفتن، موقع شهادت، باز تو فکر مسائل دنیوی اینا نبودن. یک شاهد اینه که ایشون مشغول موقع خداحافظی در لحظات آخر، روز آخر یا حالا ساعت آخر که حضرت امیر بالا سرشون بودن، ایشون دیگه بستری بودن، حضرت امیر دیدن که حضرت فاطمه عشق در چشمانشونه، پرسیدن که چرا گریه میکنید؟ فاطمه گفت ابکی لما تلقا بعدی، میگریم بر شما، برای پس از خودم، من میدونم بعد از ما، بعد از پیامبر بر سر شما چه خواهند آورد، من نگران شما هستم بعد از اینکه تنها بمانی. علی گفت فوالله ذلک صغیر عندي فی ذات الله تعالی، به خدا سوگند همه این مشکلات که شما میگید نزد من کوچک است، چون در راه خداست. همه مشکلات، اعانت ها، ظلم ها، ناجوانمردی ها، همه صغیر عندي، نزد من کوچک و حقیر است، فی ذات الله تعالی، در راه حق و در راه خداوند. و این عبارت از حضرت زهرا که فرمودن من اسعد الی الله خالص عبادته، هر کسی که خلوص داشته باشه و در عبادتش و در اطاعت در مسیر زندگیش جز به خدا نیندیشد و جز برای خدا نگه و عملی نکنه، هدف همه ی هدفش خدا و آخرت باشه، خداوند دنیاشو درست خواهد کرد. فرمودن شما ملاحظه منافع دنیاویتون رو نکنید، به وظیفتون عمل بکنید، خداوند دنیای شما رو درست خواهد کرد. من اسعد الی الله خالص عبادته، هر کس عبادت خالص رو به سوی خداوند و آسمان بالا بفرسته، احبت الله عز و جل الی افضل مصلحته، خداوندم متقابلا از بالا بهترین مصلحت او رو فرو میفرستد و خداوند او رو بیپاداش نمیگذارد. این راجع به حضرت فاطمه زهرا سلامت الله علیها. در ذیل این تعالیم ایشون زنانی تراز مکتب تربیت شدند، از همون زمان خود علی و فاطمه و پیامبر تا امروز ما زنان مؤمن، مجاهد، عالم، معنوی، اخلاقی، فداکار داریم که تو صحنه بودن با الهام مستقیم از حضرت فاطمه سلام الله علیها. من یکی دو تا نمونه از این خانوما رو هم عرض بکنم، زن مسلمان، زن تراز مکتب، زن مجاهد معنوی و مؤمن، یکی دو تا نمونه عرض بکنم از کسانی که در همون صدر اسلام در مکتب علی و فاطمه تربیت شدن، که نمونه های تو دوران این انقلاب و جنگ و اینا ما خودمون زیاد دیدیم دیگه از این خانوما که تمام زندگیشون رو فدای حق کردند، فرزندانشون رو دادن، شوهرشون رو، خودشون تو خط پشت خط در خط مقدم انقلاب جنگ فداکاریای کردن و تا آخرم باز خودشون رو بدهکار دونستن در برابر خداوند، طلب مادی نکردن. ما دیدیم دیگه توی انقلاب و تو جنگ این مادران رو، این خواهران رو دیدیم که اینا چجوری تو همین مکتب فاطمه تربیت شدن. اما یکی دو تا نمونه هم از صدر اسلام بگم از همون زمان. خانومایی بودن که در زمان امیرالمؤمنین، در زمان حکومت علی، جزء یاران امیرالمؤمنین بودن و اینا از این شهر به اون روستا می رفتن، سخنرانی می کردن، خطبه های انقلابی یا شعر، اشعار سیاسی انقلابی می سرودند در دفاع از حکومت علی و در برابر مخالفین و برای افشای دشمنان حق. بعضی از اینا در زمان امیرالمومنین بودن، بعضی ها اون موقع یا بعدن شهید شدن، بعضی ها در زمانی که بعد حکومت علی سقوط کرد ایشون شهید شدن، حکومت امام حسن سقوط کرد بعد از اون بیعت وسیع مردم که بعد حاضر نشدن هزینه شو بپردازن و دفاع نکردن، خب حکومت افتاد دست اموی ها و معاویه. در اون دوران معاویه از جمله کارهایی که کرد، یاران خاص علی و فاطمه رو، مردان و زنان رو شناسایی میکردن، اینا رو بعضی رو ترور میکردن، بعضی رو مسموم میکردن، بعضی رو زندانی یا اعدام میکردن، بعضی رو که ضعیفتر بودن میترسوندن یا میخریدن که دیگه سکوت بکن، اینو بهت میدیم، حرف نزن. گاهی میرفتن اینا رو یکی یکی پیدا میکردن، از جاهای مختلف میآوردن یا بازداشت میکردن یا به یک شکلی اگر گزارشون به اینا میافتاد. از جمله اینا یکی دوتا از این چند نفر از این خانوما هستن که من یکی دوتاشو از منابع تاریخی خدمتتون عرض میکنم. یک مورد خانومیه به نام سوده که شاید شنیده باشین اسمشون. خانم از یاران امیرالمؤمنینه. ایشون تو جبهه، این خانوما از جمله خانومایی بودن که چند بعضی خانوما هستن که اینا شاعر بودن، نویسنده به اصطلاح، خطیب، سخنران بودن، تا تو جبهه، تا تو خط مقدم می اومدن سخنرانی میکردن و شعرهای انقلابی و رجز میخوندن و رزمنده ها رو، مجاهدین رو تشویق میکردن که نترسید، مقاومت بکنید، به استقبال شهادت برید، علی رو و حق رو تنها نگذارید و بجنگید. اینا تو جنگ صفین می اومدن، تو جنگ جمل اومدن، تو جنگ نهروان بودن، در هر سه جنگ زمان حکومت علی، در دفاع از حکومت علی مبارزه فرهنگی سیاسی کردن، گاهی تا تو خط می اومدن. زمانی که قدرت افتاده دست معاویه، یه وقت یه جلسه نقد شده که خب این خانم بلند شده آمده به دربار معاویه، از عراق بلند شده آمده، حالا سالها گذشته از شهادت علی و حکومت علی، قدرت دست معاویه است، ایشون بلند شده از عراق آمده به شام به مقر کاخ معاویه، دستگاه سلطنت او، و میاد اونجا میگه من از عراق اومدم، فلان کسم، به معاویه و اطرافیانش بگید اونا ما رو میشناسن، میگه من کارش دارم. خبر به معاویه میرسونن، تعجب میکنه، میگه این چطور جرأت کرده پاش بیاد اینجا، ما دنبال اینها بودیم، اینها رو شکار میکردیم، میگرفتیم، میزدیم، اینا چطور اومده خودش؟ میگه بیارید سری تو، خیلی زن با شخصیت و مهمیه، چطور پاشو اومده اینجا؟ میارنش تو و سلام میکنن و تا میاد تو بهش میگن که تو همون سوده، تو همون زنی نیستی که تو جنگ صفین تو جبهه اومدی و شعر میگفتی علیه ما؟ و رزمندگان سپاه علی رو تحریک میکردی علیه ما، حتی برادر خودت رو یه چند بیت شعر گفتی به برادرت که برادرت رو تشویق کردی که بیاد شهید بشه، کشته بشه به دست ما و عقب نره، تو همون نیستی؟ سکوت کرد. معاویه اینقدر سوخته بود از این شعر، خودش شعر رو حفظ بود، گفت این شعر مال تو نیست. شمر که فعل ابی که یبن اماره یوم التعان و ملتق الاقرانی، این شعر رو تو خوندی خطاب به برادرت ابن اماره، گفتی که فرزند اماره در روز نبرد که دو جبهه حق و باطل در برابر هم ایستاده اند، تو چون پدرت آستین همت و عزت رو بالا بزن و مردانه نبرد کن. ونصر علی و الحسین و سنوه و قصد لهند و ابنها به هوان، با پسر هند، هند جگرخاری با معاویه، با پسر هند بجنگید و او رو و نیروهاش رو پست و تحقیر کنید و علی و حسین و یارانشون رو تنها نگذارید. ان الامام اخ النبی محمد ان الامام اخ النبی محمدن محمدا علم الهدات و انصر الایمانی. معاویه شعر رو حفظ کرده، گفته این شعر مال تو نیست، که بیت آخرش هم این بود که امام یعنی علی برادر پیامبر است و پرچم هدایت و عنصر و روح ایمانه و او رو تنها نگذارید، حتی برادر خودت رو به کام مرگ میفرستدی، تحریکش میکردی که زودتر بیاد جلو کشته بشه، این شعر مال تو نیست. یادت چه جور تحریک میکردی سربازان علی رو و به شور و هیجان میآوردی، لابد حالا که کارتون یک سره شد و به ذلت افتادی دروغ میگی و انکار میکنی، ولی فایده نداره، به پای خودت اومدی اینجا. سوده برمیگرده میگه که آره این شعرها رو من سرودم، بله این رجزا رو من خوندم، از کسی مثل من که تو مکتب علی و فاطمه تربیت شده سزا نیست که دروغ بگیم و بعد به خاطر یه دروغ پوزش بخوایم. من از تو معذرت نمیخوام، من اینجا نیامدم از تو معذرت بخوام. معاویه میگه که کارت ندارم، ولی راستشو بگو کی تحریکت کرد، کی تحریکت میکرد که بیای اونجا و تو اون صحنه خطرناک وسط درگیری وایستی اون شعرها رو بری رو شطور بشینی اون شعرها رو بخونی تو خط مقدم زیر تیرباران ها چرا اینقدر محکم بودی علیه ما و در کنار علی و با این حرفای داغ و این کلمات داغ لبه تیز کینه سربازای علی رو به سمت من متمایل میکردی و همه رو تحریک میکردی که برین سراغ خود معاویه؟ مشکلت با من چی بود؟ تو که من اصلا نیده بودی. سوده گفت که کسی منو تحریک نکرده، من با فکر تشخیص خودم این کارو کردم، خودم رو تحریک کردم، کسی منو تحریک نکرده. یک انگیزه من داشتم برای اون حضورها تو جبهه ها و اون دوستی و محبت علی بود. ما علی رو دوست داریم، علی رو برحق میدونیم و اون تشویق ها و تحریک هایی که میکردم اونا رو من درست میدونم، من دفاع میکنم از کار خودم. معاویه گفت که این حب علی چی فایده‌ای برای تو شماها داشته؟ چی بهتون رسید؟ گذشته‌تون که اینجوری بود، همش توی جهاد و نبرد و مشکلات و آخرش هم باز باید زاهد و ساده زیست و اینا می بودید، اینا که دور بر علی بودید، از دنیا که سهمی نداشته، این گذشته‌ت. آینده خودتونم که بی آینده کردید، با این کارهایی که کردید آینده هم از دست دادی، نه گذشته‌ای دارین آینده‌ت هم که خراب کردی، پلای پشت سرت هم خراب کردی. چیه معنی این کارا؟ سوده میگه که نه، من نه گذشتم و خراب کردم نه آیندم، و معیار من و تو با هم فرق میکنه. من برای جلب توجه خداوند این کارا رو کردم، بهشت در پیش است، تو اینا رو باور نداری، فکر میکنی ما روزگارمون سیاه شده. بهشت راسته، حقه، هر سخنی که در راه علی گفتم در ازای اون از خداوند توقع پاداش دارم و خداوند بهشت رو به ما خواهد داد و شما سهمی نخواهید داشت. ولی معاویه، من اینجا نیومدم راجع به گذشته ها با تو صحبت کنم و کینه های گذشته رو زنده کنیم، من کار دیگری دارم، الان نیومدم راجع به گذشته با تو صحبت کنم. معاویه گفت میدونم نیومدی، اما من که نمیتونم به این راحتی گذشته رو فراموش کنم، اون صدمات و رنج هایی که شماها زدید به من و امثال تو اونقدر سنگینه که من گاهی شبها نخوابیدم و از خواب پریدم و از خاطر من نمیره. من نمیتونم فراموش کنم ضرباتی که تو و امثال تو به من زدید در زمان حکومت علی، اون و اون برادرت. بعد که میگه برادرت، سوده شروع میکنه در مدح برادرش که برادر من راجع به شجاعت برادرش، شهامتش، فداکاریش، وزیر سوال میبره او رو و بعد دوباره بهش میگه که معاویه من از شما خواهش میکنم راجع به گذشته صحبت نکن. من از گذشته خودم دفاع میکنم، اما نیومدم اینجا با تو بحث بکنم. معاویه گفت خب حالا گذشته هر غلطی کردی، حالا چی شده اومدی اینجا؟ باز چی شده حالا اومدی پناه آوردی به ما؟ سوده میگه که امیرالمؤمنین علی به شهادت رسید و قدرت به دست تو و امثال تو رسید. امروز همه جا حکومت شما برقراره، مردم خواه و ناخواه زیر شمشیر و تازیانی شما هستند. اما به تو آمدم این یک کلمه رو بگم که اگر فریاد مظلومی رو در این جامعه بشنوی و داد او رو نخواهی، فردای قیامت باید پاسخگو باشی و از جزئیات کار حاکمان اونجا سوال خواهند کرد. اینا رو علی به ما آموخت و پیامبر به ما آموخت که به هر چی که حکم کردی و به هر کلمه‌ای که بر زبان آوردی باید در محضر خداوند پاسخگو باشی به عنوان حاکم و حاکمان که چی گفتید و چه کردید و چرا. برای تک تک تصمیم‌ها و کلماتتون که در حق مردم گرفتید باید جواب پس بدید. من آمدم به تو بگم این چه وضعی است که به وجود آوردی. مأمورین تو جنایت میکنن، تجاوز میکنن، خونه های ما رو آتش میدن، غارتمون میکنن و این بصر بن ارتاد که حاکم جلاد معاویه بود، اینو فرستاده بود که یمن رو از دست حاکمی که از طرف امیرالمؤمنین بود تحویل بگیرن، این اونجا و سر راه هر جا میرسید جنایت میکرد، کوچک و بزرگ. گفت این آدم سنگدل وحشی و خونخوار رو گماشتی بر ما، به کوچک و بزرگ مردم رحم نمی کنه، مردان آزاده ما رو کشت و چنان فشار و استبدادی برقرار کرده که کسی نمیتونه حرف بزنه، زندگی ما رو فلج کرده، اموال ما رو غارت کردند و مردم بیچاره اند. اما من اینجا نیامدم که از تو خواهش کنم. ببینید این سوده کسیه که تو مکتب علی و فاطمه تربیت شده. میگه فکر نکن اومدم از تو خواهش کنم و ذلت نشان بدم، آمدم به شما اخطار کنم. از طرف مردم خودمون، مردم اون منطقه آمدم به تو اخطار کنم، بگم که ما قدرت این رو که از خودمون دفاع کنیم داریم، ما میتونیم شر رو او رو از خودمون کوتاه کنیم، ولی نمیخوایم درگیری بشه و خونریزی بشه. آمدم به شما بگم قبل از اینکه اونجا درگیری بشه و خونهای زیادی ریخته بشه، خودت این مردک رو از اونجا ورش دار و تغییرش بده. تا حالا صبر کردیم اما کارت به استخوان مردم رسیده، دریای خون در منطقه این برقرار کرده و من آمدم به تو اخطار بدم راجع به عاقبت سوء این طرز فکر و این طرز رفتار و این گرگ وحشی رو بگم از اونجا برش دار و الا ما اونجا خودمون دست به عمل خواهیم زد و اقدام میکنیم تا شرش رو از سرمون کوتاه کنیم. بدان که خداوند داد ما را خواهد داد، ما یقین داریم که روزی شر تو و فرماندارت از سر این مردم کوتاه خواهد شد. شماها موندنی نیستید، اون وقت است که جان عالمی راحت می شود و نفسی می کشند. من فقط آمدم به تو اخطار کنم، فکر نکن آمدم اینجا معذرت بخوام یا از تو خواهشی بکنم، آمدم به تو خبر بدم، حجت رو بر تو تمام کنم و برم. این طرز حرف زدن سوده تو دربار کسی که معاویه اون موقع قوی ترین قدرت جهان بود به لحاظ یه امپراتوری دیگه، امپراتوری اموی بود، امپراتوری ایران هم که از هم پاشیده بود، امپراتوری روم متلاشی شده بود، تجزیه شده بود، یه بخش کوچیکش مونده بود، بزرگترین قدرت جهان تقریبا میشه گفت معاویه بود. این خانم اینجوری آمده تو شام جلو جلو، این همون آموزش فاطمه است، این همون کاری است که بعدم حضرت زینب بالاتر از این جلوی یزید تو همین شام تو همین کاخ میکنه، خیلی پیچیده‌تر و عمیق‌تر و بنیادین‌تر. معاویه از طرز حرف زدن سوده به شدت عصبانی میشه و میبینه تحقیر شد، برمیگرده با عصبانیت میگه سوده خیلی گستاخ و بی‌شرمی، اومدی اینجا به جایی که بگی غلط کردم اینقدر بی‌ادب و گستاخ داری منو تهدید میکنی، اومدی تو کاخ من منو تهدید میکنی، میخوای برای که بفهمی قدرت چیه دستور بدم لختت کنن سوار بر یک اسب برهنه رولت کنن تو بیابونا؟ معاویه با عصبانیت توهین میکنه، نعره میکشه، همه تو کاخ ساکت میشن، سوده هم یک کمی سکوت میکنه. بعد از سکوتی همه منتظرن ببینن حالا سوده چی میگه. سوده شروع میکنه دو بیت شعر میگه جواب معاویه، میگه سل الاله علی روح تدمنها غبر فاصبح فيها العدل مدفونا، سل الاله علی روح تدمنها غبر فاصبح فيها العدل مدفونا. درود خداوند بر اون روحی که بر اون شخصیتی که در یک قبری است که در اون قبر نه فقط او بلکه عدالت هم مدفون شد. قد حال فالحق لا يبقى به بدلا، او هم پیمان و هم میثاق با حق بود و بدلی و جایگزینی برای حق نداشت. فسار بالحق والایمان مقرونا، او شخصیتی بود که با حق و با ایمان مقرون بود، یکی بود، توامان بود. معاویه با عصبانیت میگه منظورت کیه؟ میگه امامم علی. دارم راجع به علی صحبت میکنم. اون وقتی که پرچم خلافت و ولایت به دست او بود، عدالت و انصاف و امنیت و اخلاق حاکم بود و به حال همه رسیدگی میکرد. علی شخصا به شکایت مردم میرسید جایی اگر شکایت به او میرسید. در همون روزگار من یادم آمد یه خاطری بذار معاویه به تو بگم، شبیه این قضیه که الان آمدم پیش تو در زمان حکومت علی اتفاق افتاد. مأمور اقتصادی و مالیاتیشو فرستاد منطقه ما که وجوهات و صدقات و مالیات جمع کنه برای فقرا. به اتکای اینکه مأمور حکومت آمد با ما تو منطقه ما توهین‌آمیز صحبت کرد، به ما ظلم کرد، بی انصافی کرد، من تسلیم نشدم در برابرش. من علی رو میشناختم، میدونستم علی راضی نیست. بلند شدم و خودم رسوندم به مرکز حکومت کوفه، آمدم تا به علی شکایت کنم. وقتی رسیدم دیدم نماز جمعه است، امام علی امام جمعه است، ایستاده تکبیرت الاحرام بگه که نماز ببنده. خودم رسوندم به صف اول، جلوی علی وایستادم. علی چشمش به من افتاد، دستهاشو بالا برده بود که تکبیر بگه، ولی وقتی منو دید تکبیر نگفت، نماز رو به تأخیر انداخت، دستشو آورد پایین، پرسید که چیه خانم، چه کار داری، مشکلی داری، چرا اینجا اومدی، کسی به تو ستم کرده؟ با رأفت و مهربانی از من پرسید و من با کمال آزادی مشکلمو گفتم. گفتم این کیه فرستادش اونجا از ما مالیات بگیره، توهین میکنه و اذیت میکنه و مالیات اضافی و به ناحق گرفت از مردم ما. سود به معاویه میگه، جلوی یاران معاویه میگه، من بدون اینو وقتی داشتم تعریف میکردم، علی گفت چی شده توضیح بده، وقتی داشتم توضیح میدادم به علی که این آمد اونجا چه گفت و چه کرد، هر جمله اضافی که میگفتم میدیدم حال علی منقلب شد. جمله های بیشتری گفتم دیدم رنگش پرید، علی رنگش سفید شد. یک کمی بیشتر گفتم دیدم دست علی داره میلرزه. بعد که توضیح دادم که این آمده اونجا و چنین جنایتی کرده، دیدم علی گریش گرفت، اشک ریخت و رو کرد به آسمان، گفت خدایا تو میدانی که من به او اجازه ندادم این کارا رو بکنه، مأموریتی که ما بهش دادیم اینا نبود. بعد سوده به معاویه میگه، میدونی علی چه کرد؟ همون لحظه دست کرد و از جیبش یه تکه پوستی، کاغذ که نبود، یه تکه پوستی در آورد و روش نوشت، خطاب به اون مسئول، روش نوشت به محض اینکه این نامه من به تو رسید و این خانم نامه رو به دست تو داد و فهمید خوندی، شما عزل هستی، معزولی و حق هیچ نوع دخالت در مسائل حکومتی و مالیاتی نداری. همه اموالی که از راه مالیات جمع کردی اونها رو دقیق شمارش میکنی و حفظ میکنی تا من کسی دیگه رو بفرستم که اونها رو از تو تحویل بگیره، تو دیگه حق دخالت نداری و سلام. سوده میگه این نامه رو علی به من داد و من نماز خوندم، با این نامه برگشتم و اون مردک رو عزلش کردیم. بعد رو میکنه به معاویه میگه که حالا فهمیدی که چرا علی رو دوست دارم و از تو بیزارم؟ حالا فهمیدی ما چرا علوی و فاطمی هستیم؟ معاویه دید خراب شد، یک کمی همزی داره صحبت میکنه، الان همین کاخش و دوروریاش هم مسخرش میکنن و تحقیر میشه. برگشت گفت خیلی خوب، یه کاغذ بیارید من بنویسم یه چیزی برای این. میخواست کار ادای علی رو در بیاره. کاغذی آوردن روش نوشت که همه اموالی که از سوده گرفتی به اون حاکم اونجا بهش پس بده و با مردمم درست رفتار کن، مردم اونجا رو اذیت نکن. سوده گفت که اموال منو به من پس بده، اموال بقیه مردم چی میشه؟ گفت تو فضولی نکن، تو به کار خودت بچسب، اموال خودتو بگیر، دومتو بذار رو کولت برو. سوده گفت نه، ما تو مدرسه علی و فاطمه تربیت شدیم، ما نمیتونیم به فکر خودمون باشیم، فقط این کار از انسانیت و از شرف دینی شیعی ما دوره، ما شیعه ایم، من چطور میتونم به فکر خودم باشم؟ من از طرف مردم اومدم اینجا با تو حرف بزنم، حالا بیا مشکل خودم رو حل کنم و برم. تو هم اگر میخوای ببخشی و بزرگواری بکنی درست بکن، به حساب اگر میخوای کرامتی نشون بدی درست کارتو انجام بده، سهم منو چرا میدی؟ اونی که تو شما فکر کردی من نیستم، من در رنج دیگران شریکم و صریح به شما میگم خوشی من با خوشی مردم، ناخوشی من با ناخوشی اونهاست و من در همه حوادث بعدم با مردمم و با در کنار اونها هستم. معاویه رو کرد به این خانم، گفت که این علی بعد از مرگشم من باید از دستش بکشم، این علی شماها رو گستاخ کرد بر سلاطین و زبونتون رو دراز کرده، این علی و فاطمه شماها رو اینجوری کردن که از فرمانبری بیرون میرید، اصلا سنگ زیر بنای زندگیتون رو جوری گذاشتن بر دوستی و محبت خودشون که بعد از مرگشون هم شما باز اینجورید و زبان دراز و گندگو و وراج شما ها تربیت شدید. بعد رو کرد به اون مسئولش گفتش که خیلی خب بنویس اموال سوده و کل همو قومشون رو بهشون پس بدن و خیلی سر به سر اینا نگذره، چون دیگه کاری غیر از این نمیتونست بکنه اونجا معاویه. نمونه دوم و آخرم که عرض میکنم شبیه اینه که یه وقتی باز یک نمونه دیگه از این خانوما که این زن مسلمانی که در روز زن یادش میکنیم در مکتب علی و فاطمه تربیت شده، یه خانومی به نام زرقا، حالا اینجا سوده خودش آمده پیش معاویه، این یکی از اون خانومایی است که تو جنگ‌ها شعر و رجز و سخنرانی میخوند که رزمنده‌ها درست بجنگن دفاع کنن از حکومت علی، و بعد تا حدودی گاهی مخفی شده بود بعد در زمان معاویه، معاویه دستور بازداشتش داده بود، این خانم رو میرن میگردن بازداشتش میکنن میارن، خانم اسم به نام زرقا. حالا قبل از اینکه بیارن تو دربار معاویه در تاریخ نقل کردن در روایات که هر شود که این خانم نشسته، این قضایا رو در چند منبع ذکر شده از جمله در هم عقدالفرید هست، هم در بهار جلد 41 و در جاهای دیگه، اون هم روایت قبلی و هم یکی اینا هست منابع عرض بکنم. تو دربار معاویه داره که معاویه هست، امرؤاس هست، مروان حکم هست، ولید ابن عقبه هست، پسر ابو سفیان و سرلشکران معاویه همه جمعن. داشتن راجع به یک مسئله با هم حرف می‌زدن راجع به گذشته و زمان جنگاشون با علی و حکومت و اینا. حالا اینا دیگه به قدرت رسیدن، علی شهید شده، حکومت امام حسن هم سقوط کرده، قدرت دست اینا افتاده. وسط جلسه بحث می‌کشه به خاطرات جنگ صفین و بعد وسط صحبت اینا که هر کسی یه چیزی میگه یه مرتبه معاویه یه آهی میکشه، میگه یادتونه یه زنی بود تو سپاه علی چقدر صحبتهاش تیز بود علیه من و چقدر مؤثر بود سخنرانیهاش و خطابهاش و شعرهاش، هنوز رنجم میده و فراموش نکردم. اینو برید پیداش کنیم ببین کی بود، من مدتی دنبال اینم، اینو برید پیداش کنید. بعد پرسید چیکارش کنیم، اینو بیاریم اینجا مثلا اعدامش کنیم، مجازاتش بکنیم، بزنیم؟ یه عده گفتن آره آقا پوستشو باید بکنی. یه نفر گفت ببین اگه این کارو بکنی الان که به قدرت رسیدی، شما که داری یواشکی اینا رو میزنی، علنی وقتی بیای اینجوری انجام بدی آبروی برات نمیمونه. به نظر من میگم حالا تصمیم نگیر، بیاریش ببینیم چیکارش باید بکنیم، حداقل یه تفریح میکنیم. دستور میدن میرن نیروهای معاویه این خانم رو پیدا میکنن، بازداشت میکنن، از عراق میارن شام تو کاخ معاویه، راه طولانی. معاویه گفت مستقیم بیاریدش تو کاخ، تو کاخ استراحتم نکنه، مستقیم بیاریدش. میاره و میگه که اون مأمور معاویه تو عراق میاد سراغ این خانم، میگه که حکم از شام از مرکز حکم دادن که شما باید برید اونجا، برید شام. این خانم میگه من در این سفر مخیرم، تصمیم با منه، یا داری به من ابلاغ میکنی یک دستوری رو؟ اگه تصمیم با منه من مختارم، من ترجیح میدم نیام، من میخوام کوفه بمونم. گفت نه، اختیار با تو نیست، دستوره و باید حرکت کنی، از مرکز دستور رسیده. ایشونو میبرن یک گروهی میبرن اونجا. حالا وارد بر معاویه شده، معاویه ظاهرش رو حفظ میکنه، میگه که به حساب میخواد بگه ما چقدر خوبیم و میخواد ببینه اگه میگه یکی میگه اگه بتونی اینو جذبش بکنی بزرگترین ضربه به حیثیت علیه، که میگم ببین این کسی که اونقدر با علی بوده این خانم چجوری حالا جذب دستگاه شد. معاویه بنا رو میذاره برای اینکه اینو جذبش کنه. وقتی میاد تو بهش میگه که بین راه رفتار مامورای ما با شما بد که نبود، میگه نه، میگه که تو اون زنی نیستی که روز جنگ صفین سوار بر شتری سرخ موی بین مردم قبیلت میرفتی و میامدی و شعر میخوندی و این تحریکشون میکردی برای جنگ با من و چنین میگفتی و چنین میگفتی و دو سه تا از حرفاش و سخنانیاش هم معاویه گفت. گفت اینا حرفای تو نبود؟ گفت چرا، من همان زنم و اینا حرفای من بوده، اما منو الان آوردی بازداشت کردی آوردی اینجا بشینی خاطرات جنگ صفین رو با هم بگیم و بشنوی؟ و بعد شما به چی مغروری؟ قدرت به تو رسیده، اما مگر کم بودند قدرتمندانی که امروز تو قبرستان ها هستند؟ بسیار بودند پادشاهانی مثل تو و بزرگتر از شما که تاج و تختشون دست دیگرانه. معاویه رو میکنه بهش میگه که ببین خاله، باز داری نصیحتم میکنی؟ خیلی خوب نصیحتم کردی، حالا بگو ببینم از اون حرفایی که تو صفین میزدی یه چیزی یادت هست؟ یه کمی برام بخونی اینجا اون وراجیایی که اونجا می‌کردی میشه الانم بگی؟ میگه نه، سالها پیش بوده و من یادم نیست، از خاطرم رفته. میگه ولی من یادمه، تو در تمام خونهایی که علی ریخت در اون جنگ تو شریکی و باید مجازات بشی. این خانم رو میکنه به این میگه که زرقا، میگه عجب خبر خوشی بهم دادی، عجب بشارتی که من با علی شریکم، من در اون خونهایی که علی به خاطر حق ریخت و شماها رو کشت با علی شریکم در اون پیروزی، عجب بشارتی، یه از این خبر بهتر نمیشد به من بدی، خیلی ممنون. معاویه ناراحت میشه میگه داری توهین میکنی به من، شادی میکنی علیه من که دارم میگم به ما ضربه زدی، خوشحالی؟ میگه نه به خدا نه، واقعا خوشحال شدم، نمیخوام به تو توهین کنم، واقعا خوشحال شدم از اینکه تو پوستم نمیگنجم، از اینکه دشمن علی داره به من میگه که تو در اون پیروزی های علی مؤثر بودی و تو شریکی با علی در خونهایی که علی ریخت از ما. من واقعا اگه بودم تو نظرت اینه که من اینقدر موفق بودم، خدا رو سپاسگزارم. میگه شما چه مرگتونه که علی رفته و مرده و رفته بازم مثل اینکه زنده است این جور بهش محبت دارید؟ میگه معاویه به خدا هنوز محبت ما به علی رو نمیفهمی، نتونسته بفهمی ما چقدر و چرا به او ارادت داریم. میگه چرا؟ میدونم شماها دوستی علی با خونتون آغشته است و تا مرگ با اوید، ولی من میخوام بهت یه محبتی بکنم برای که بفهمی با اشتباه بود تصمیمات زمان علی اشتباه بود و با کی طرفی. میخوام بهت یه محبتی بکنم، چون راه طول و درازی بود، آمدی سفر بود، خسته شدی، اینا یه چیزی از من بخواه، هر چه میخوای بگو و بخواه که این بره و که بعد بره به نفعش تبلیغ و بحث بکنه و از این قبیل. حالا نمونه‌های دیگه هم هست که دیگه چون وقت من تمام شد اینو من خواستم بگم که در مکتب علی و فاطمه به اقتداء حضرت فاطمه زنانی تربیت شدن از همون صدر اسلام. حالا نمیدونم شما خود مثلا اسم زرقا یا سوده رو با این جزئیاتی که من گفتم شنیده بودید یا نبودید، برای خود من اینا تازگی داشت. یه همچین زنانی ما داشتیم در صدر اسلام که تا خط مقدم نبرد می اومدن، اهل فداکاری و انفاق، اهل معنویت و تقوا و عبادت، اهل علم و معرفت، اهل شعر و ادب، در این حال اهل حیا و عفت و حجاب. اینا زنان الگویی هستند که بهترین الگو برای بشر میتونن باشند.